أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والعشرون، جلسة 26 از مباحثه فقه المسجد. در هندسه المسجد، نظام مهندسی مسجد، در باره محراب گفتگو میکردیم و قول مشهور که به کراهت محراب هست رو مورد بررسی قرار دادیم و مناقشه در دلیل کردیم. در استدلال به دلیل، در خود دلیل به عنوان دلیلیت اشکال کردیم که این صلاحیت برای دلیل واقع شدن ندارد. دلیلی هم که اونجا ذکر کرده بود دو تا روایت بود. یکی روایت طلحة بن زید و یکی روایت سعد بن عبدالله که از داود بن قاسم جعفری یازم نقل فرموده بود. این دو روایت مستند بود و مورد استدلال واقع و استناد واقع شد برای مستدلین به قول به کراهت. ما مناقشه کردیم در هم اول هم دوم، هم سندن هم دلالتن. برخی از مناقشه های ما رو که مناقشه کردیم برخی از فقها ذکر کردن، اینطور نیست که این مناقشه ها بیان نشده باشد، ذکر شده، اما برخی نکات در این مناقشه ها و اشکالات وجود دارد. خوبه که یکی دو تا از اینها رو مورد توجه قرار بدیم، ببینیم که آیا این که برداشت شده درسته یا نه. در روایت دوم این بود که امام زمان عجل الله تعالی له الفرج اذا قام القائم، اونجا یهدم المنار والمقاصیر. در روایت اول اونجا محاریب بود، وقتی که میدید امیرالمومنین ما در مسجدی از مساجد کوفه محراب کان یکسرها، میشکست. اونجا محاریب بود، اینجا مقاصیر. مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه، ایشان در کتاب محذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام که 30 جلد هم از کتاب ایشان، ایشان در باره این دو روایت که میرسد در جلد 5 صفحه 527، ایشان جناب آصف عبدالعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه دو تا دلیل دو تا خبر رو ذکر میکند، این فرماید بر این که ما لابدیم ناچاریم از حمل خبر اول بر خبر دوم، که بیاییم بگیم. دیروز هم یه اشاره‌ای در مجموعه مناقشات داشتیم که خبر اول محراب است مطلق من دون تقییدی به قیده، اما اون روایت دوم مقاصیره، مقصوره و مقاصیر مطلق المحراب نیست. نوع خاصی از محراب است که گاهی از اوقات بهش محراب هم اطلاق نمی شود، خصوصا در عرف متشرعه. یا الله، عرض کنم محضر شما که اینجا جناب حضرت عبدالله فرمودن ما این دوتا دلیل که داریم باید بیاییم اولی را حمله بر دومی کنیم، بگیم مقصود از محراب مطلق همون محراب مقصوره است، همونی که اتاقتی داره، همونی که از این طرف و اون طرف یمین و یسار قابل رؤیت نیست. عبارت جناب حضرت عبدالعلی اینه، فمود ولا بد من حمل الخبر الاول على الاخیر. این روایت اول رو که مورد استدلال قول به کراهت واقع شده، این رو حمل کنیم بر خبر دوم. بعد از کنم محضر شما که فرمودن چون که این مقاصیر که اینجا در روایت دوم وارد شده، این یا حجرتون خاصتون تعملو لصلات الامام فیها، این یه اتاقکیه ساخته می شود توی مسجد برای اینکه امام در اونجا قرار بگیره برای نماز امام، تحفظ له عن اقتیاله، برای اینکه محافظت کنن از ترورش، از اینکه کسی نیاد تو مسجد بخواد از کنم امام رو ترور کند، مثل اینکه درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام رخ داد. بعد فهمودن که این مقصوره اینجور این چنینی، فلا تشمل مثل المحاریب المکشوفه التي تكون في مسجد الكوفه، این شامل اون محراب هایی که سقف نداره، آشکاره، دیوار نداره، تو محراب هم وایسه از همه طرف امام رو میبینن، این شامل اون نمی شود. و کذا المحاریب البارزه التي تكون مثلها، همینطور اون محراب های آشکاری که روی دیوار یا علامتی به صورت محراب درست کردن، ولو کانت تحت سقف، ولو اینکه محراب تحت سقف دیوار رو یه ذره سقف زدن، اما دوشترش مرا درست کردن، از همه جا معلومه دو طرف دیگه دیوار نیست. آفی داخل جدا یا سقف ندادن، تو خود دیوار در آوردن، مثل امروزی ها که توی دیوار در میاد. فرمودن بر این که این ناچاری ما حمل کنیم خبر اول رو بر خبر دوم، یعنی بگیم مقصود از محراب در اولی هم محراب دومی است که مقصوره استش، اونجا مطلق گفت. خب عبارتش ادامه داده که کفایت میکنه ما از عبارت حضرت عبدالعلی اینچنین استفاده کردیم که باید حمل کنیم خبر جناب طلحه را بر خبر جناب داوود بن قاسم جعفری، بگیم آنچه که مکروه است همون محراب چیه؟ محراب مقصوره است و اون اولی محراب جدایی از محراب مقصوره نیستش، اون که امیرالمومنین هم شکسته همون محراب مقصوره بوده استش. این برداشت از حرف ایشان هست و به نظرم این برداشت از حرف ایشان غیر از این نیست، همینه ظاهر حرفشان. اما نکته ای که ما عرض میکنیم در مقابل این که میگیم بله ما در اشکال بر این استدلال با جناب آقای سبزواری مشترکیم، بله میگیم که این دو روایت قابلیت استدلال بر قول به کراهت، اونم مطلق الکراهه فی مطلق المحراب ندارد، شامل اون نمیتونه بشه. اما اینی که فقط اولی رو بر دومی حمل کنیم، این قابل پذیرش نیست، ما نیازی نداریم اصلا اولی بر دومی حمل کنیم، چون حمل اونجایی است که بله هر دو دلیل در یک موضوع، اما یکی مطلق و یکی مقید، قابل جمع هم نیست، میایم یکی رو حمل میکنیم بر دیگری، اما در جایی که دو تا مفهوم جداست، دو تا عنوان جدا هست، چطور میتونیم یک عنوان را هم در عنوان دیگری بکنیم؟ اینجا یک عنوان محراب است، یک عنوان مقاصیره، محاریب و مقاصیر. محراب قید از مقصوره است، مقصوره قید از محرابه. اونی که عرف هم متوجه میشود اینه. حالا مقصوره اصلا در شرع مقدس اسلام و در سیره متشرعه این مقصوره نبوده، در زمان هیچ کدوم از ائمه معصومین هم این به این گونه وجود نداشته در زیر نظر لاقل اونا ساخته شده باشه. اون چه که به عنوان محراب مطرح میشه همین محراب تن دیواری است که حالا یا یک ذره تو رفته است یا کمتر یا بیشتر تو رفته هستش. این که اتاقی ساخته میشود، حجرتون خاصتون تعمل لصلات الامام تحفظن عن اختیاره، این غیر از محرابه. هیچ کسی از کلمه محراب این رو از کنم محضر شما نمیفهمد که موضوع. لذا عرضمون به جناب سبزوار میگه وجه الحمل عندنا غیر واضح، این که وجه حمل رباط اول بر دوم روشن نیست، باید یک مفهوم و یک موضوع باشه، یکی مطلق یکی مقید، یکی عام یکی خاص. اما در جایی که نه دو تا مفهوم جدا است و به چه دلیلی به چه محملی بیان یک عنوان و عنوان دیگه بگیم مقصود از محراب همون مقصوره است، این همچین چیزی رو قابل گفتن و قابل استدلال نیستش. خب این نسبت به این نکته‌ای که بیان کردیم، پس اشکال همون اشکال است که این هم سندن اشکال داره هم دلالتن اشکال دارد، از باب این که اون دلیل اول علا فضلن ان ضعف سندهی در خبر طلحه بن زید، اگر بخوام دلالتش هم بگیم میشه دلیل اخص است مدعا میشود. خب عرض کنم محضر شما که اینجا بنابراین علا ذالک اون اشکال وجود، از اون اشکال ما نمیدونیم دست برداریم و باید بگذاریم و این استدلال رو نپذیریم. اما در ادامه استدلال برادران عامه، علمای عامه از اهل تسنن، اونها هم روایاتی ذکر کردن در مصادر عامه، روایاتی ذکر شده. البته این رو توجه داشته باشید عامه مشهورشون قائل به کراهت نیستن، اینجوری که یک دست قائل به کراهت باشن، بلکه اختلاف وجود داره. حالا اگه لازم بود بعد میخونم عباراتشون رو که هر کدومشون چی میگن، اما کلیش اینه که درباره محرام اختلاف در میان عامه وجود داره. اما چند تا روایت ذکر کردن که چنداش میشه و در قالب دو روایت خلاصه کرد، اما در چند نقل نقل شده در مصادر عامه هستش. بعضی از ابن ابی شیبه در المصنف هست، برخی ها در بیهقیه، برخی ها در طبرانیه. این چند تا روایت جناب سیوطی در الدر المنثور جمع کرده. جناب سیوطی صاحب تفسیر در المنثور، ایشان نقل کرده در اونجا چند تا روایت رو از قول هر کدامشون. من یکی دو تاشو میخونم. یکیش اینه که نقل کرده از به نقل طبرانی و به نقل بیهقی، گفته و اخرج طبرانی و البیهقی فی سننه عن ابن عمرو، نقل کرده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، که پیغمبر فرمود اتقوا هذه المذابح، فرمود از این مذبح ها پرهیز کنید، یعنی المحاریب. این مذابح مقصود محاریب، خودشون معنیدن یعنی المحاریب. حالا یعنی مال پیغمبر نیست، احتمال زیاد مال پیغمبر نیست، نمیشه حتما قضاوت حتمی کرد، ولی داریم در برخی روایات که یعنی خود امام معنا کرده، خود پیغمبر معنا کرده، ولی غالبا اینطور نیست، غالبا یعنی ها مال راوی است. خب از کنم البته بعض جام داریم که مثلا امام از امام دیگه نقل کرده بعد گفته یعنی، یعنی من نگه به امام اول که از امام دوم نقل کرده مثلا. خب از کنم محضر شما این یکی گفته از این محرابه ها بپرهیزید تا که تعبیر معراب هم به تعبیر مقابه کرده، اما در روایت بود که فرمودن اینا مقابه ها که مقابه یهود یا بعضی ها مقابه نصارا داره. یه روایت دومی هم نقل کرده دوباره از ابن ابی شیبه و اخرج ابن ابی شیبه فی المصنف عن موسی الجهنی، از جناب موسی جهنی نقل کرده، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود لا تزال امتی بخیر، فرمود امت من همیشه در خیر و خوبی خواهند بود، ما لم یتخذوا فی مساجدهم مذابح کمذابح النصارى، تا زمانی که اینا در مساجدشون چیزی همانند مذابح و قربانگاه های نصارا و مسیحیان ایجاد نکرده باشن. تا زمانی که ایجاد نکرده باشن کارشون خوبه، اما اولین بدیه، یکی از بدیه های کارشون که نهی کرده مذمت کرده اینه که مساجدشون رو درش مذبح قرار بدن، اتاقکی بهتون درست کنن مثل مذبح یهود و نصارا که میره داخل دیگه هیچ دیدی درش وجود نداره. این هم از کنم احضرش مقابل دومی که بازم در اینجا تعبیر مقابه دارد که مذابه نصار. بعد یه روایت دیگری نقل میکند که دو تا روایت نقل میکنه، دوتاش یکیه، یکی از قول اصحاب پیغمبر، یکی از قول جناب ابوذر، که اون اصحاب پیغمبر تجلیش در خود ابوذره، یعنی معلوم مقصود از اون اصحاب خود جناب ابوذره، که نقل کرده ایشون اولیشو ابی شیبه ان عبید ابن ابی الجعد قال کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقولون، اصحاب پیغمبر اینطور میفهمیدن، میفهمیدن ان من اشراط الساعه، از علامت های روز قیامت این است که ان تتخذ المذابح فی المساجد، یعنی الطاهات، همونه که در مسجد مذبح درست می شود، از مسجد درش مذبح درست می شود. یا در روایت دیگه باز مستقیم از ابوذر نقل کرده که اینم باز همینه، تتخذ المذابح فی المساجد. اینا دارالمنصور جلد دوم صفحه 188. چند تا روایت دیگه هم باز نقل کرده که اونا همینه، چیز جدایی نیست، فقط نقل جداست و الا روایت و خبرش و حدیثش یکی. خب این روایات عامه رو چی میگیم؟ اینا هم باز تشبیه مذابح شده و مذمت شده، اینا دلیل باید بر کراهت باشه یا ممکن استدلال بر کراهت اینها. این روایات رو در مقام اشکال بر ادله قول به کراهت، حالا این از عامه نقل شده، اولا اشکال اول من این است که همه این روایات عامیتون، همه شون روایات عامه است و روایت عامه خب معلومه ما نمیتوانیم به روایت عامه اعتماد کنیم. اولا همه اینا نقلت من طریق العام، این یک اشکال اول. اشکال دوم اینه که باز هم همون اشکال در روایت شیعه و خاصه اون اینجا هست، اونجا هم روایتی که نقل شد خبر طلحه مطلق المهران، خبر داوود بن قاسم جعفری المقاصیر بود، در المقاصیر هم تشبیه کرده بود و در هم هم در خبر طلعت بن زید که فهمود مذابه که مذابه یهود، یا اول فهمود که انها مذابه یهود، گویا اینجا قربانگاه یهودیا شده، تشبیه به مذبح یهود. مقاصیر هم تشبیه یه چیزی شبیه مذبح یهوده. آنچه که در اون روایات نهی شده مطلق محراب نیست، بلکه چیه؟ اون محرابی است که به مذبح یهود شبیه، اون همون مقاصیره، اون همون قرفتون خواستتون دعمدون صلات الامام تحفظن عن ارتیالهی، این همون هستش. لذا آنچه که در اینجا مطرح می شود منع میشه از اتخاذش، اون همون محاریب شبیه به مذابح یهود و مذابح نصارا هستش، و این همونیه که ما قبلا استفاده کردیم از خبر سعد بن عبدالله که چه فهمو فهمود که مخادفتون مبتدعه، فهمود اینا هم جدیده هم بدعت گذاری شده، چیز جدیدیست نبوده. لم یکن فی زمان احد من الناس، در زمان هیچ کسی نبوده. لم یبنها نبی ولا حجه، در روایت که خوندیم یا تعبیر همون روایات بود دیگه، فهمودن هیچ پیغمبر امامی در زمان اونها بنا نشده. پس اون چه که در این روایت عامه فضلا از عامی بودن روایات، در مقام دلالت هم همون اشکالی که ال اشکال خب ال اشکال، اشکال همون اشکاله، المناقشت و یه المناقشه، مناقشه همون مناقشه هست، هیچ فرقی نمی کنه. اونجا آنچه که ملاک کراهت قرار گرفته بود تشبیه به مذاهب یهوده، اونچه که ملاک قصار کراهت قرار گرفته، ملاک نهی قرار گرفته بود چی بود؟ این بود که اینها دیوارکی دارد که قابل رؤیت نیست، شبیه یک اتاق و حجره خاصی هستش که امام رو از مردم جدا میکنه. لذا در باب کتاب الصلات هم اشکال کردن، نمازی هم که در اونجا خونده باشه نمازش هم باطله، چون وقتی کسی که تو محراب میره دیدی بیرون ندارد، کسی که بهش اقتدا میکند اون هم نهی شده که در جای خودش قابل طرح و قابل بررسیه. خب بنا ان علی ذلک، اون چه که تا به حال باز روش تأکید میکنیم اینه که ما وجدنا دلیلا معتبرا يدل على کراهت اتخاذ مطلق المحاریب في المساجد، تا الان دلیلی برای این پیدا نکردیم. اونی که از روایت عام خاصه فضلا عن المناقشات السندیه و الدلالیه، فضلا از اونها گفتیم چیه؟ اونی که مستفاد از روایت طلحه و روایت داوود بن قاسم جعفری هست همان مقاصیره که مذابه یهود هستش. اینجا در روایت عامه همون رو به شرح ایزن ما پیدا کردیم، اینجا باز در این دو سه روایت که خوندیم همشون تعبیر مذابه داشتن، اینا تعبیر شبیه به. پس بنا علی ذلک میگیم آنچه که مکروه است، آنچه کراهت داره، از ادله روایت می شود ان الذي يستفاد من الادله الخاء المرويه عن الخاصه او العامه، استفاده می شود کراهت او چیه؟ ثلاثه امور، سه چیز کراهتش استفاده می شود. یک المقاصیر، یک المقاصیر، دو المحاریب الداخلت فلحائط کبیرن، اونه که تو دیوار کنده باشن رفتن یک به داخل مثل سقف شده که وقتی واردش میشی باز دید نداره، از این طرف قابل توجه و مراقبت نیست. اونم که مکروهه لعنها شبیه هدون بالمقاصیر، اونم چون شبیه مقاصیره. و سوم اون محرابه های جداگانه این که در درون مسجد ساخته می شود که فهمودن مذابه که مذابه یهود، حجرتون خاصتون تقملو للامام لسلات الامام تحفظن ان اختیاله، این ستا مکروهه. این ستا هم از یک جهت مکروهیتش تشبیه به مذابه یهود است و این مسلمه، چون مسجد از جمله ابعاد هویتی مسجد این است که لابد من الاحتفاظ على هویت اسلامیت مسجد، مسجد با هویت اسلامی داشته باشه، نباید شبیه به مذهب یهود باشد. پس اونچه که در اینجا ملاک حرمت قرار گرفته همین است که یکی تشبیه مذهب یهوده، یکی اینکه داخلش میره امام میستد هیچ ارتباطی نداره، اگر داخل بایسته نماز اشکال پیدا میکنه، اینا ملاک نهی هستش. و یا اینکه اون در داخل حائط اونقدر کندن داخل رفتن که دیگه بازم شبیه همون محصول شده. بس این سه مورد کراهتش قابل استفاده است، اون هم با مقداری رد به نظر از اشکالاتی که بر سند روایات وارد هستش، اون یک بحث دیگری است. اما غیر از این المحراب الذی، اونی که محرابی که علی الجداره یا قلیلا فی داخل الحائط هست که این علامت لجهت قبله به شمار میاد، یا حتی بالاتر از این علامت جهت قبله ایچ، حتی مساجد همشون که مناره ندارن، همشون گنبد ندارن، در بعضی روستا مساجد عادیه بدون گنبده، بدون قبه است، بدون مناره هستش، کسی وارد میشه نمیدونه این مسجده، مگه تابلوی داشته باشه، اما وارد میشه تا محرابی نگاهی مسجد است، یعنی علامتون علام تدل علی مسجدیت المسجد، بر مسجدیتشون دلالت میکنه. این گونه محاری ما دلیلی برش برای کراهتش پیدا نکردیم. فهو جائزون من دون الکراهه، جایز است، بلکه جایزه یه معیدات دیگری هم دارد برای جوازش، از جمله تؤیده السیر المتشرع الجاریت من عصر المعصومین الى یومنا ها، سیره متشرع از زمان معصومین تا به الان که وجود دارد، که مساجد محراب داشتن، مساجد محراب داشتن. حالا نمونه‌ای باز در روایت دیگری هم از سوی منظر شما وارد شده، جلسه بعد باز بهش اشاره خواهیم کرد که سیره متشرع جاریه که ما من مسجد یبنا الا و یجعل فیه المحراب، ما این مسجد سراغ داریم محراب نداشته باشه، اگه نداشته باشن باز میرن یک بنر چاپ میکنن با عنوان نماد محراب روش میگذارن، حالا امروز بنر قبلا هم مثلا یک علامتی چیز دیگه، لذا مسجدی نیست که محراب وجود نداشته باشه درش و دلالت بر مسجدیتش نکنه. این در عرف اون محرابی که محراب عرفی حساب می شود، مقصوره حساب نمی شود، مرز کنم محضر شما که مذابه یهود حساب نمی شود، این محاربی دلیل بر کراهتش ندارد. انشاءالله در جلسه بعد باز معیدات بیشتر هم درباره این نکته از خواهیم. و صلی الله علیه و آله محمد.